جناب منوچهر صالحی ارجمند، پژوهشگر مسائل اجتماعی، شادمانم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم و این بار میخواهیم درباره یک موضوعی که بحث روزم هست، تقریبا میشود گفت که یک گفتمان امروزین هست در ایران به ویژه، نظرات شما رو بشنویم و اون درباره فدرالیسم است و اینکه فدرالیسم به طور کلی چیست. گرچه ما در همین رسانه‌ای که همکنون هر دو درش نشسته ایم بیش از 10 تا 15 تا برنامه طی چند سال گذشته درباره فدرالیسم داشته ایم، هم بررسی کشورهایی که فدرال هستند و موجود هستند و موفق هم هستند، هم درباره فدرالیسم در تاریخ ایران که شما میگه دو موردش من در خدمتون بودم، اشاراتی من داشتم و شما باز کردید موضوع رو. اما اگر مردم هرچه بیشتر به مفهوم واقعی و مدرن و امروزی فدرالیسم نزدیکتر شوند، درکشون نسبت به این موضوع افزوده گردد، ای بسا کمکی باشد به فضای سیاسی ایران پس از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی. اینکه فدرالیسم چیست و چه شکلهایی دارد، فدرالیسم هم شکلهای گوناگونی دارد، سوابق اجرایی در کشورهای گوناگونی دارد، در تاریخ حرکت کرده و از جایی به جای دیگری رسیده و میخوایم ببینیم هر یک از اینا چگونه بودند و اکنون چیست و یک فدرالیسم مدرن به چه معناست. خیلی خوش اومدید و چون شما در کتاب‌های پژوهشی که دارید و محبت کردید برای منم فرستادید، من دیدم درباره براسه میگم مهمترین مفاهیم و گفتمان‌های ضروری و بایسته ایران امروز سخن گفتید و نوشتید و پژوهیدید. از این زاویه هست که من خیلی خوشنودم که شما میخواهید در این باره امروز سخن بگید. خیلی خوش آمدید و من شنونده شما هستم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم حضور شما جناب مانی و همینجور امیدوارم که بحثی که میکنم برای بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون شما سودمند باشه. عرض بکنم در مقدمه من یک کتابی نوشتم که هنوز تموم نشده، چون یک کتاب پژوهشیه، باید سر هر صفحش سر هر فصلش کلی مطالعه کرد و تحقیق کرد، پژوهش کرد، به نام کندوکاوی درباره فدرالیسم. حدود 200 صفحه از این کتاب نوشتم. اونطور که تو ذهن من هست باید 100 صفحه دیگه بنویسم تا تموم بشه. بحثی رو که امروز شروع میکنم در واقع از نقطه آغاز این کتاب شروع میکنم و اون این استش که اول از همه ما باید واژه شناسی بکنیم. هی ما میگیم دولت فدرال و فدرالیسم، باید بدونیم این واژه چه معنایی داشته، چه معنایی داره و امروز در چه چارچوبی با چه معنایی ازش استفاده میشه. عرض بکنم همونطور که ما خیلی چیزها رو از دنیای خارج گرفتیم به ویژه از اروپا، لغت فدرالیسم هم یا واژه فدرالیسم هم غرض گرفتیم از دیگران، از اروپاییان، و این واژه هم ریشه لاتینی داره. عرض کردم در ایران ما، یعنی شکل حکومت دوران هخامنشیان این بود که هر جه کشوری رو می گرفتن، حکومت اون کشور اگر حاضر بود با امپراتوری هخامنشی همکاری بکنه سر کار می بود، یه مقدار مسئولیت هایی داشت در مقابل امپراتوری، اونا رو انجام میداد، هیچ مشکلی دولت امپراتوری هخامنشی با اون دولت نداشت، میتونست در کشور خودش حکومت بکنه، مردم به زبان خودشون صحبت میکردن، هیچ جبری و حتی مذهبشون و دولت مرکزی اصولا در دین هیچ کدوم از این اقوام دخالت نمیکرد. یه نوع فدرالیسم بنابراین وجود داشت که عرض کردم در جلسه پیش که با هم راجع به کلیات ایران، یعنی پدیده ایران صحبت کردیم، یادآوری کردم که بعد این سیستم تا دوران ساسانیان وجود داشت و در امپراتوری روم هم این همین سیستم هخامنشیان در اونجا هم وجود داشت. اونا نام این سیستم رو گذاشتن فدرالیسم. اونم چرا؟ چون لغت فدرالیسم که از مفردش میشه فودوس، این معناش سوگند بوده، منتها وقتی که با قراردادی دولت روم با یک کشور دیگر میبست بهش میگفتن فودرا، یعنی قرارداد. و فدرالیسم هم که به وجود میاد این استش که حالا دولت روم با کشورهایی یا مناطقی رو که اشغال میکنه سعی میکنه با حکومتهایی که اونا داشتن شبیه امپراتوری هخامنشیان با اونا یه قرارداد میبست که شما بخشی از حالا بخشی از امپراتوری روم هستید اما رومی نیستید، حق حقوق شهروندی روم رو ندارید، منتها تعهداتی در مقابل روم دارید، باید نمیدونم مالیات بدید، باج بدید، نیروی نظامی در اختیار ما بذارید، معادنتون رو ما حق داریم استخراج بکنیم، از این چیزها. اینو در یه قرارداد می نوشتن، نام این قرارداد می ذاشتن فدرا، یعنی قرارداد بین روم و اون کشورها، و اینطوری این واژه بعد تبدیل شد به فدرالیسم و وارد تاریخ فرهنگ اروپا شد و حالا ما اینو وارد کردیم در ایران. در ایران بعد از ساسانیان عرض کردم تقریبا همون شکل دوران ساسانیان در خلافت عباسیان وجود داشت، بعد مغولا که اومدن ملوک و طوایفی شد، یعنی دولت مرکزی وجود نداشت، در هر ناحیه هر طایفی، اصلا نامش میگه ملوک الطوایف، یعنی هر طایفی یه ملوکی داشت، یه رهبری داشت و اون در اونجا اون شاه یا اون فرمانده یا اون حاکم فرمانده نماینده حکومت سیاسی اون منطقه بود. بعد از دوران مغول و تاتارها در ایران صفویه میاد، مسئله ممالک محروسه مطرح شد که اینا رو در جلسه قبل گفتیم، دیگه وارد این بحث نمیشه. بنابراین میریم سر این واژه فدرالیسم که عرض کردم که از کجا اومده و چجوری بعد کم کم تونسته تبدیل به واژه فدرالیسم میشه. در همون دوران روم بخشی از قبایل اروپا شروع میکنن، روم یه مرزی داشت، مثلا در خود همین آلمان رودخانه راین مرز جنوبش بود، امپراتوری روم شمارش بود سرزمین بربرها، یعنی جرمنها، چون رومی ها اومدن که اون بر رودخانه رودم فتح بکنن زمان امپراتوری آگوستوس، بعد شکست خوردن، 30,000 نیروی نظامیشون این جرمن ها تو جنگل های آلمان نابودشون کردن، اونجا تله واسشون اینا رو به تله انداختن و از اون پر دیگه اون بر موندن، دیگه این بر وارد نشدن. منتها کم کم بخشی از این طایفه های جرمن برای اینکه زندگی بهتری داشته باشن قاچاقی هی وارد سرزمین روم می شدن یا اون امپراتوری روم می شدن و امپراتوری روم اول اینا گروه های کوچک بودن، اینا رو می زد تارومار می کرد، اما بعد که دید گروه بزرگ وارد شده و ارتشش هم حریفشون نمی شه، اینها رو بهشون اجازه میده در بخشی از مناطق روم ساکن بشن، باهاشون قرارداد میبنده، نام اینا میذاره فدرا و به اینا حق سکونت میده اما حق شهروندی نمیده و چیزه. اینطوری کم کم باز در تاریخ که جلو میریم این وضعیت کم کم پا میگیره، هی گسترده تر میشه و بعدم امپراتوری روم توسعه پیدا میکنه، بخشی از بریتانیا رو میگیره، اسپانیا رو میگیره، فرانسه رو میگیره، این تمام در واقع دور دریای مدیترانه همش در تصرف روم بوده و اینا هم همه دولت‌های محلی داشتن و در واقع اولین فدراسیون یا فدراسیون که همون فدرالیسم هم فدراسیون هم از همین واژه فدرا میاد و حتی کنفدراسیون، اینا همه از همین ریشه فدرا میان، کم کم یک چیز درست میشه، یک دولت مرکزی قوی درست میشه که امروز در جهان ما نام اینو گذاشتیم ساختار سیاسی فدرالیسم. و فدرالیسم هم دو جور به وجود اومده، حالا فدرالیسم مدرن و نیمه مدرن. یکی این هستش که پیش از اینکه دنیا وارد عصر روشنگری بشه و به اصطلاح سرمایه‌داری در اروپا به وجود بیاد و بر اصولا اندیشه دموکراسی به وجود بیاد، قانون اساسی به وجود بیاد و این حرفا به وجود میاد، اونم بر اساس ضرورت‌های خاصی که یکی از این نمونه‌ها دولت فدرال سوئیس. در اون مناطق کوهستانی سوئیس اقوام مختلفی زندگی می‌کردن، مستقل بود، هر کدومشون برای خودشون سرزمینی داشتن، مثلا در ایران قشقایی‌ها که یک منطقه خاصی رو در اختیار دارن که هنوزم اونجا گلداری میکنن، دامپروری میکنن و یه علاق و قشلاق میکنن. در سوئیس حالا اونا یه علاق و قشلاق نمی کردن، اما هر کدوم از این اقوام سرزمین معینی داشتن، تا اینکه در اتریش یک دولت قوی وجود میاد. این دولت هابسبورگ شروع میکنه به تصرف کشورها یا مناطق همسایه خودشون، مجارستان میگیره، بعد امپراتوری هابسبورگ اتریش مجارستان به وجود میاد، تمام تقریبا تمام منطقه کشوری رو که در گذشته یوگسلاوی نامش بود اونا رو همه رو اشغال میکنه، بخشی از ایتالیا رو اشغال میکنه، بخش شمالی ایتالیا رو اشغال میکنه و حمله میکنه به سوئیس که سوئیس هم اشغال بکنه. سوئیسی ها چون در کوه زندگی میکردن و خود اون کوه زندگی کوهی یک برتری براشون به وجود می آورد، اونا راه های پنهان و خیلی چیزها رو می دونستن که ارتش چیز هابسبورگ نمی دونست. این باعث این میشه که گروه های کوچک ارتش هابسبورگ رو شکست می دن، اما بعد هابسبورگ تصمیم می گیره با یه گروه بزرگ وارد بشه. اینها میبینن که هیچ کدومشون به تنهایی از پس این ارتش بر نمیان، میان با هم یه قرارداد نظامی میبندن که هر وقت یکی از این طایفه ها مورد حمله قرار گرفت، اونا حتما باید بیان به اینا کمک نظامی بکنن، با هم باید یک ارتش مشترک تشکیل بدن. از این طریق هابسبورگ رو شکست میدن، چندین بار شکست میدن و نام خودشون هم میذارن سوئیس شکست ناپذیر. اینطوری کم کم دولت فدرال در سوئیس وجود میاد که سیستمش هم کانتونیسم، یعنی کانتون ها نهادهای کوچک شهری روستایی، اینا از استقلال برخوردارن. یعنی شما در سوئیس اگه میخواید تابعیت سوئیس رو به دست بیارید، دولت مرکزی حق نداره به شما این تابعیت رو بده. شما میتونید از یکی از این کانتونهای سوئیس تقاضای تابعیت بکنید، اونا اگر دیدن شما آدم خوبی هستید، مالیاتتون رو به موقع میپردازید به دلایل مختلف، یا اینکه اونا به شما نیاز دارن از نظر اقتصادی، علم، دانش، این چیزا، به شما تابعیت کانتون میدن. شما با به دست آوردن تابعیت اون کانتون به طور اتوماتیک شهروند سوئیس میشید. یعنی در سوئیس، یعنی این ساختار کهن اون سیستم قبایلی در سوئیس ماندگار شده. به همین دلیل هم امروز قانون اساسی سوئیس میگن آمیزه ای است از دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی. یعنی بیشتر سر اینم دعواست که بخش اون دموکراسی مستقیمش بیشتره یا اینکه بخش دموکراسی نمایندگیش بیشتره، که این بحثیست شاید یه روزی هم در همینجا در ادامه این بحثا به ساختار دولت فدرال سوئیس هم بپردازیم. اینطوری اندیشه دولت فدرال به وجود میاد. بعد چیزه، در واقع امروز فدرالیسم یکی از ساختارهای سیاسی است که در دنیا وجود داره. چرا؟ چون غیر از فدرالیسم هم اشکال دیگری وجود داره در دنیایی که نزدیک 200 کشور وجود داره. فکر میکنم 15 در حال پایین 20 کشور دارای در قوانین اساسیشون نوشتن که دولت فدرال است. و یعنی در واقع از 200 کشور 10% دولت ها فدرال هستن. نه، این فدرالیسم آنچنان یه پدیده گسترده جهانی نیستش. و یه شکل معینی از، حالا بگیریم اگر فدرالیسم دموکراتیک باشه، یعنی دارای ساختار مدرن دموکراسی باشه، این شکل از دولت خوبیش این استش که شما در دولت دموکراتیک یه دولت مرکزی دارید، پایین این دولت مرکزی کشور به استانها تقسیم میشه، این استانها رو دولت مرکزی استاندارها رو تعیین میکنه، دولت مرکزی فرماندارها رو تعیین میکنه، حتی در ایران دولت مرکزی بخشدارها رو هم، یعنی وزارت کشور ایران بخشدارها رو هم اون تعیین میکنه. یعنی تمام اون کادر رهبری اداری توسط دولت مرکزی تعیین میشه. در حالی که در دولت‌های دموکراتیک اومدن، حالا حتی اگر یک ساختار استانداری هم وجود داشته باشه، یه مجلس علاوه بر مجلس دولت مرکزی، یه مجلس استانداری است، یه مجلس فرمانداری است، یه مجلس شهر است، یه مجلس روستا است. حالا فرق سیستم دولت‌های مرکزی دموکراتیک و دولت‌های فدرال دموکراتیک در این است که در دولت‌های فدرال هر ایالت فدرال دارای قانون اساسی است، در حالی که در سیستم دولت مرکزی دموکراتیک استان وجود داره اما این استان دارای قانون اساسی نیست، قانون اداری هستش. یعنی اونم برای حالا بگیم قانون، از واژه قانون استفاده بکنیم، قوانین اداری داره اما قانون اساسی نداره. شما در آلمان که هم شما و من زندگی میکنیم 15 تا ایالت وجود داره، بعضی 3 تا از این ایالت ها فقط یک شهرن، مثل هامبورگ، مثل برمن و مثل برلین، منتها اینا به عنوان ایالت دارای قانون اساسی خودشون هستن. بعد در این قانون اساسی اون فاکتایی رو که مربوط به پیش تاریخ اینها میشه، اونها رو که عناصر فرهنگی هستن، عناصر دینی هستن، عناصر بعضی از عناصر سیاسی هستن، اینها رو در اون قانون اساسی گنجونده سیستم. بنابراین در سیستم، فرق سیستم فدرال با دولت مرکزی در این استش که چون در اینجا دولت ایالتی قانون اساسی داره و در اون قانون اساسی هویت قومی، منطقه‌ای، فرهنگی شو مشخص کرده، بنابراین داره یک برتری یا یک ویژگی خاص نسبت به اون سیستم دولت مرکزی فدرال داره، دولت مرکزی دموکراتیک داره. این تفاوتی است که بین این دوتا وجود داره. بعدم شما مثلا در خود همین آلمان میبینید که مثلا ایالت بایر به خودش میگه من ایالت آزاد بایرن هستم، یعنی تیترش اصلا هست فرایشتات، یعنی دولت آزاد بایرن، که تا وقتی که بیسمارک سعی کرد که تمام این ایالت های کوچولو کوچولو رو که هر کدوم بسا خودشون یه شاه داشتن متحد بکنه، بایرن آخرین ایالتی بود که پذیرفت بیاد عضو این اتحادیه بشه. اونا میگفتن ما بین آلمان و اتریش اونجا یک وضعیت ویژه‌ای داریم، ما میتونیم بریم عضو اتریش هم بشیم، میتونیم عضو آلمان هم بشیم. منتها بعد سبک سنگین کردن، یه پادشاهی داشتن که خیلی هنر پرور بود و یه خوردن بعد دیوانه شد، اسمش رو یادم رفته. ایشون بیسمارک بهش گفت، این میخواست قصر و این چیزا بسازه، بیسمارک بهش میگه من چند میلیون بهت میدم، میلیون اون موقع اندازه میلیارد امروز بود، چند میلیون بهت میدم برو قصرات رو بساز، اما بیا به پیوند به چیز. و اینها که وقتی پیوستن به اون اتحادیه، این پادشاه ها باید از پادشاهیشون دیگه صرف نظر میکردن. دولت فدرال آلمان در دوران بیسمارک یک پادشاه داشت، اونم پادشاه پرویس بود که بعد میشه پادشاهی تمام آلمان. دیگران همه باید ترک پادشاهی میکردن و با پول و این چیزا دولت پرویس تونست همه رو قانع بکنه و امروز هم میبینیم که آلمان یکی از کشورهای با ثبات فدرال در جهانه. اینم یه نکته دیگه که هم فرقش دولت فدرال دموکراتیک و با دولت مرکزی دموکراتیک یه مقدار توضیح دادم. و بعدم چیزه در بعضی از این اشکال فدرالیسم، حالا مثل سوئیس اقوامی اومدن یا طایفه هایی اومدن با هم دیگه دولت فدرال تشکیل دادن که زبانهای مختلف داشتن. مثلا بعضی از این کانتون های سوئیس زبان مادریشون آلمانی بود، بعضی از کانتون ها فرانسوی بود، بعضی از کانتون های ایتالیایی بود و حتی یکی دوتا کانتون کوچولو که میگن رومانی، زبان رومانیک داشتن که اونم شبیه لاتینه، بین لاتین و ایتالیایی چیز. این اقوام وقتی با هم متحد میشن، اون استقلال اداری فرهنگیشون رو حفظ میکنن. یعنی اینها اول از طریق نظامی میان با هم دیگه یک اتحادیه درست میکنن، بعد مثل همین اتحادیه اروپا بعد میگن حالا ما از نظر اقتصادی هم با هم دیگه میخواییم یکی بشیم، برای اینکه ما همه کوچیک کوچیک هستیم. و از یه طرف فرانسه ناپلئون اومده بود سر کار، از این بر هابسبورگا بودن، از اون بر آلمان داشت قوی، پرویس داشت قوی میشد. اینها برای اینکه چیز کنن میان با همدیگه یک اتحادیه مثل اتحادیه امروز اتحادیه اروپا تشکیل میدن که در این اتحادیه اروپا هم تمام دولت ها دارای قانون اساسی خودشون هستن، دارای استقلال هستن، هر کشوری زبان رسمی خودشو داره. در سوئیس هم مدل کوچکش همینطوریه، یعنی در مناطق آلمانی زبانش مردم آلمانی صحبت میکنن، در حدود بالای 50% در سوئیس آلمانی صحبت میکنن، حدود 20% فرانسوی صحبت میکنن، شاید هم یه خورده بیشتر، بعد 10% 15% ایتالیایی صحبت میکنن. اینطوری تقسیم شده، اینا استقلال زبانی خودشونو دارن، منتها زبون انگلیسی هم یاد میگیرن توی سیستم آموزش و پرورششون. یعنی از طریق زبون انگلیسی، از طریق مثلا اونایی که فرانسوی هستن در دبیرستان، در آلمان شما حداقل در دبیرستان باید دو تا زبان خارجی یاد بگیرید، یکی اونایی که آلمانی هستن فرانسه و انگلیسی میخونن، اونایی که فرانسوی هستن آلمانی و انگلیسی میخونن. یعنی زبون انگلیسی امروز شده یه زبان سراسری در سوئیس. و از طریق زبان دوم خیلی از سوئیسی های آلمانی زبان میتونن فرانسوی صحبت کنن و بالعکس. یعنی اینجور با این وضعیت اینا میتونن با هم دیگه دیالوگ بکنن. اگر شما یه سیستم فدرال داشته باشی، هر کی به زبان مادریش صحبت بکنه، زبان اون یکی رو نفهمه، شما یک سیستم دولتی نیرومند نمیتونید تشکیل بدید که انسجام وحدت ملی داشته باشه. چون خود عدم زبان، همدیگر رو نفهمیدن، باعث این میشه که نتونیم با همدیگه مراوده اجتماعی سیستماتیک داشته باشیم و این باعث تفرقه بیشتر میشه به جای اینکه موجب اتحاد بشه. این وضعیتی است که در رابطه با این آغاز بحث دموکراسی میتونیم بگیم. بعد یکی از ویژگی های دموکراسی هم اینه که دموکراسی عرض کردم یه شکل ویژه‌ای از سازماندهی دولت که بر اساس اون وظایف دولت در دو سطح تقسیم میشه. یک بخش از وظایف دولت رو دولت مرکزی انجام میده، یک بخش از وظایف دیگه رو دولت‌های ایالتی چیز میکنه. من دارم میبینم تاریک داره میشه، نور اتاق من داره کم میشه، اجازه بدید من یه تنفس بدید که من بتونم چیز کنم، چراغ رو روشن کنم.
اجازه بدید.
در یک دولت فدرال همونطور که گفتم دو سطح وظایف دولت وجود داره، یکی دولت مرکزی، یکی دولت‌های ایالتی هستن که هر کدوم حوزه معینی از کارها را انجام میدن. منتها دولت فدرال یه دولت هرمیه، در بالای بالا دولت مرکزی قرار داره، پایین که میایید دولت‌های ایالتی هستن، یه پله دیگه پایین بیایید فرمانداری ها هستن. بعضی از دولت‌های ایالتی اینقدر بزرگن که اونها خودشون استان دارن، چندین استان دارن. بعد در این استان‌ها دولت‌هایی که کوچک هستن، ایالتی کوچک هستن، اونها دیگه استان ندارن، مثل مثلا همین هامبورگ استان دیگه نداره، فرمانداری داره. یعنی شهر هامبورگ که نزدیک به 2 میلیون جمعیت داره تقسیم شده به چند ناحیه مختلف، ما میگیم فرمانداری. اینا چیز میکنن، یه اصطلاح دیگری در باره این مسئله استفاده میکنن. هر کدوم از این فرمانداری ها دارای پارلمان های منطقی خودشون هستن، شهردار اون منطقه رو خودشون انتخاب میکنن. همونطور که دولت فدرال، دولت های ایالتی هم از طریق رأی مردم برگزیده میشه. احزاب سیاسی با هم دیگه مبارزه میکنن و اون حزبی که در مجلس ایالتی رأی اکثریت میاره، یا اینکه چند حزب با هم ائتلاف میکنن یه دولت، یه حکومت تشکیل میدن که بیشتر از 50% رأی داره، اینها رو همش در تمام این سیستم رأی مردم نقش بازی میکنه. در این رابطه اگر دولت مرکزی دموکراتیک رو با دولت فدرال دموکراتیک مقایسه بکنیم، میشه گفت توی این سیستم هرم دولت فدرال یه پله بیشتر از دولت مرکزی دموکراتیک داره که اون میشه دولت ایالتی، بعد میشه استانداری ها، بعد میشه فرمانداری ها و قصر الهازن. یک چنین سیستمی وجود داره. به همین دلیل عرض کردم در دولت فدرال دموکرات توی این هرم نسبت به دولت مرکزی دموکراتیک یه پله بیشتر از اونجا وجود داره. با تفاوتش هم گفتم، در دولت مرکزی دموکراتیک استان داریم ما، این استانها فاقد قانون اساسی هستند اما دارای مجلس هستند و این مجلس هم مثل حکومت‌های ایالتی در دولت‌های فدرال توسط مردم انتخاب میشه، نماینده‌هاش، و اونها استاندار هر ایالتی رو تعیین میکنن. و در موارد بسیار استثنایی که مثلا دعوا زیاد بشه بین گروه های سیاسی در درون یک استان، منطقه استان که استانداری نامیده میشه و شرایط ویژه‌ای به وجود بیاد، در اون شرایط دولت مرکزی میتونه اون مجلس ایالتی رو حق بعضی از حقوقش ازش بگیره و خود دولت مستقیما دخالت بکنه و چیز کنه. مثلا شما در اسپانیا دیدید که یکی از استانهای اسپانیا که میخواد مستقل بشه، در واقع اسپانیا یه ساختار نیمه فدرال داره، یعنی در بعضی از مناطق ایالت وجود داره، در بخش دیگری از اسپانیا استان وجود داره. اونجایی که بارسلونا یا شهر بارسلونا پایتخت اون ایالت، اسم ایالت رو
کاتالونیا، کاتالونیا،
کاتالونیا، اینا میخواستن، اینا همه پرسی کردن که از اسپانیا جدا بشن. اکثریت عظیمی از مردم هم رأی دادن که بله ما میخواییم جدا بشیم. بعد دولت اسپانیا به دادگاه عالی اسپانیا شکایت کرد که اینا حق چنین کاری رو ندارن. چرا؟ چون در قانون اساسی اسپانیا نوشته شده که تمامیت ارضی اسپانیا خدشه‌ناپذیره، یعنی قابل تقسیم نیست، و بر اساس این اصل از قانون اساسی اینا اصلا حق چنین کاری نداره که بخوان چیز کنن، رفراندوم بذارن که ما میخواییم از اسپانیا جدا بشیم. و چیز اون دادگاه فدرال هم یا دادگاه عالی اسپانیا هم به سود دولت رأی داد، و اون آقایی که فرمان رئیس ایالت یا رئیس جمهور ایالت کاتالون اسپانیا بود مجبور شد از اسپانیا در بره، چون کار غیر قانونی کرده بود، و اون دادگاه عالی از دولت اسپانیا خواست که اینو باید دستگیر و محاکمه بکنی. ایشون برای اینکه محاکمه نشد در رفته، و از اون موقع تا حالا توی بلژیک زندگی میکنه. گرچه دولت اسپانیا چیز کرده که دولت بلژیک باید ایشونو تحویل به چیز بده، به دولت اسپانیا بده، اما مثل اینکه یه بد و بستی کردن که ایشون میتونه در بلژیک بمونه بدون اینکه دولت بلژیک موظف باشه ایشونو دستگیر بکنه و به دولت اسپانیا تحویل بده. یعنی شما میبینید که یک چنین وضعیتی هم وجود داره. بنابراین در کشورهایی که نوشته شده در قانون اساسیشون که تمامیت ارضی مثلا ایران، یا مثلا در قانون اساسی فرانسه هم هست، نوشته شده که تمامیت ارضی فرانسه خدشه‌ناپذیره، یعنی اصلا قابل بحث نیست که شما بخواید اینو تقسیم بکنید یا ازش جدا بشید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این نوشته شده که تمامیت ارضی ایران خدشه‌ناپذیره. بنابراین برای این که حالا در یک کشوری که یک چنین قانون اساسی داره بخواد حالا یک بخش از اون کشور جدا بشه، باید از اول از همه این بند قانون اساسی تغییر بکنه. یعنی در قانون اساسی باید نوشته شده باشه، نوشته بشه که بله هر عضو این دولت فدرال حق داره از این اتحادیه جدا بشه، اونطور که در زمان بلشویکا بعد از اینکه دولت اتحاد جماهیر شوروی به وجود میاد، اونها در قانون اساسیشون نوشتن که هر دولت عضو اتحاد جماهیر شوروی، اتحاد جماهیر شوروی یعنی اتحاد جمهوری ها، شوروی هم یعنی چیز سوسیالیستی، اتحاد جمهوری های سوسیالیستی، و به این معنا که بعد تو قانون اساسیشون نوشته بودن هر کدوم از این جمهوری ها حق داره از این اتحادیه جدا بشه، در اونجا نوشته شده بود. منتها از اونجایی که اتحاد جماهیر شوروی از روسیه شوروی تشکیل شده بود که 90% وسعت این کشور رو تشکیل میداد، 90% جمعیت این کشور رو تشکیل میداد، اون که جمهوری های دیگه اینقدر ضعیف و ناتوان در مقابل این هیبت بزرگ کمی و کیفی بودن که اصلا جرأت نمی کردن که حرف از جدایی بزنن، تا اینکه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اتحاد جماهیر شوروی چجوری پاشید؟ دولت حکومت جمهوری سوسیالیستی شوروی که آقای یلسین رئیس شده بود، رئیس جمهور شده بود، اون در مجلس ایالتی جمهوری شوروی تصویب کرد که ما میخواییم از اتحاد جماهیر شوروی جدا بشیم. قانون اساسی هم اجازه میداد. اونها که جدا شدن و یه مابقی 10% موند که از 6 تا 7 دولت تشکیل شده بود، اونها هم که میبینن که به تنهایی خودشون قابلیت زنده بودن ندارن، اون هم جدا میشن. یه دفعه ما با جمهوری های مستقل اوکراین از این بر، بعد گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، بعد یکی دو تا جمهوری های دیگه،
ازبکستان و تاجیکستان،
بله
ازبکستان و
تاجیکستان، بله. یه دفعه امروز به فردا اینا همه مستقل میشن و به این ترتیب چون اون جمهوری روسیه شوروی تصمیم گرفت از این اتحادیه بیرون بیاد، ما بقیه اتحادیه خود به خود اصلا پاشید. اینطوری این دولت های مستقل به وجود اومدن. تا وقتی که دولت روسیه سوسیالیستی که عضو این اتحاد جماهیر شوروی بود در اونجا بود و همه تمام چیز و قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی، همه چیز رو در کنترل خودش داشت، این دولت ها گرچه در قانون اساسی نوشته شده بود اما جرأت نمی کردن این کار رو انجام بدن. در هر حال اینم خواستم روشن کرده باشم که ما الان در چه وضعیتی هستیم و شکل دولت فدرال چه اشکالی میتونه پیدا بکنه و کارکرداش چجوری میتونه باشه. دیگه این که در دولت فدرال، عرض کردم یه دولت فدرال داریم که دارای قوه قضاییه، قوه اجراییه و قوه مقننه یا قانونگذاری دولت فدرال. بعد در ایالت ها حکومت های ایالتی داریم، اونها هم دارای قوه قضاییه، قوه اجراییه، قوه مقننه هستند. و همین جور بعد میاییم پایین تر، استان ها، فرمانداری ها و قصال آزاد. در تمام این سطوح از شورای روستا گرفته تا شورای شهر و شورای فرمانداری ها و یا مجلس ایالتی و استانی، و در تمام اینها میتونن قوانین وضع بکنن که مربوط به اون سرزمین خودشون میشه. منتها هیچ کدوم از این قوانین حق نداره با قوانین یک مرحله بالاتر از اینا در تضاد قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت های ایالتی میتونن کلی قوانین تصویب بکنن اما هیچ کدوم از این قوانین نباید قوانینی رو که مجلس ایالت، مجلس فدرال تصویب کرده رو نقض بکنه. اگه نقض بکنه این قانون باطل. همینجور یه پله پایین تر بیایید، یا یک دولت ایالتی که خودش چند تا استان داره، مجلس استانی هم نمیتونه قانونی وضع بکنه که در تضاد با قانون دولت ایالتی به دولت فدرال باشه. همینجور برید پایین. بنابراین در این هرم که میبینیم سیستم قانونگذاری هم این استش که از پایین شما میتونید قانون تصویب بکنید اما با بالایی ها این قانون نباید در تضاد باشه. و این هم یک سیستمی است که باعث این میشه که ثبات در جامعه وجود بیاد. یعنی جامعه از ثبات درونی برخوردار باشه و در واقع چوب لای چرخ همدیگه نذارن. در مثلا کشور بلژیک که 3 تا ایالت داره، یه بخش فرانسوی زبان، یه بخش هلندی زبان و یک بخش کوچک آلمانی زبان داره، این در بلژیک اینطور نیست. در بلژیک از قضا بخش آلمانی هلندی زبان که اکثریت جمعیت رو تشکیل میده و مناطق صنعتی و ثروتمند بلژیک رو در اختیار داره، اونها در واقع میخوان بلژیک اصلا بپاشه. یعنی چرا؟ چون میگن که بخشی از، چون این دولت فدرال در قوانین همه دولت‌های فدرال اینطوریه که ایالت‌های ثروتمند برای اینکه در کل جمهوری سطح زندگی مردم، سطح فرهنگ مردم، سطح اقتصاد مردم به طوری باشه که همه از یک سطح رفاه عمومی برخوردار باشه، برابر برخوردار باشن، در قوانین اساسی دولت‌های فدرال یک اصلی وجود داره که ایالت‌های ثروتمند باید بخشی از اون ثروت خودشون رو به دولت فدرال بدن و دولت فدرال این ثروت رو بین ایالت‌های فقیرتر بنابر اون درجه فقری که دارن تقسیم بکنه تا این ثروت در اونجا موجب این بشه که بتونن زیر ساختارشون رو توسعه بدن و از طریق توسعه زیر ساختار بتونن دارای صنایع یا دارای نهادهای بشن که ثروت آفرینی میکنه. این در آلمان فدرال هم اینطوریه. در آلمان فدرال هم تمام ایالت ها مثلا الان 5 آلمان فدرال 15 تا ایالت داره، 5 تا ایالت بالای میانگین هستن، به اون صندوق باید پول بپردازن که اون 10 تا ایالت فقیرتر با گرفتن سهمی از اون صندوق بتونن اون عقب افتادگی را که دارن سعی بکنن اونو کمتر بکنن. و یکی بیشترین پولی رم که به این صندوق پرداخت میشه حکومت ایالتی بایرن میپردازه و اونام دائم چیز میکنن که بله همه محتاج ما هستن، و در حالی که تا 1980 بایرن یکی از فقیرترین ایالت‌های آلمان بود و با کمک همین صندوق تونست توسعه پیدا بکنه و البته یک موقعیت استثنایی هم داره چون در یه جایی قرار داره که با چندین کشور داره مرز مشترک، از چکسلواکی بگیر، اتریش بگیر، ایتالیا بگیر، سوئیس بگیر، از این طریق یعنی یک شاهراییه که به کشورهای دیگه راه پیدا میکنه، همین اونا باید بیان از اینجا برن و این باعث این شد که بعدم از نظر وسعت بزرگترین ایالت آلمان و اینها همه باعث این شد که بتونه خیلی خوب توسعه پیدا بکنه به امروز در واقع ثروتمندترین ایالت آلمان، بعدش دولت رایملاند فستفالن است یا ایالت اسپان وستفالن است و چیزه و فقیرترین ایالت‌های آلمان هم امروز اون ایالت‌هایی هستن که قبلا آلمان شرقی رو تشکیل میدادن، آلمان سوسیالیستی شرقی رو، شرق آلمان تشکیل میدادن و امروز از فقیرترین ایالت‌ها هستن. بعضی از این ایالت‌ها یه مقدار رشد کردن اما در کل ها چیز هستن. و از این طرف هم ایالت سارلند و ایالت بریمن، این هم جزوه که هیچ وقت بخش سوسیالیستی آلمان نبودن، این هم جزوه ایالت های کم درآمد آلمان هستن به ویژه سارلند. سارلند با اینکه اونم یه موقعیت ویژه داره با لوکسامبورگ و با فرانسه و در واقع به این دوتا کشور همسایه وصله، با این حال چیز مشکلات خودش داره. اینا نکاتی بود که خواستم در رابطه با کلیات این که دولت ایالتی چه جور عمل میکنه. حالا میتونم سه تا مسئله رو بگم که این بحث رو اینجا تموم بکنیم. یکی اصل پذیرش و احترام گذاشتن متقابل به تفاوت‌های فرهنگی بین این اقوامی هست که با همدیگه متحد شدن، یه دولت فدرال تشکیل دادن، در این حال حکومت‌های ایالتی خودشون هم دارن و چیزه و کوشش برای یافتن راه‌هایی برای همزیستی مسالمت‌آمیز بین مردمی که دارای زبان‌های مختلف دارن، زبان‌های مادری مختلف و فرهنگ‌های مختلف دارن، این به ویژه برای دولت‌های فدرالی بسیار با اهمیته که بعد از مدرنیته یا بعد از پیدایش دموکراسی به وجود اومدن، از جمله در امریکا. در امریکا در واقع وقتی این ایالت‌های امریکا با همدیگه متحد میشن و دولت امریکا رو تشکیل میدن، توی اون 13 ایالت اولیه جمعیت آلمانی زبان بیشتر از انگلیسی زبان بود. با این حال چون این ایالت‌ها در بطن کلونیالیسم انگلستان به وجود اومده بودن، زبان اداری در تمام این ایالت ها انگلیسی بود و وقتی که این حکومت های ایالتی با هم دیگه اتحادیه جدیدی رو به وجود میارن، امریکا رو به وجود میارن، ایالات متحده امریکا، اینها زبان انگلیسی رو به عنوان زبان اصلی این ایالت میپذیرن. امروز مثلا در امریکا مردمی که زندگی میکنن 373 زبان داره. البته زبان انگلیسی اوله، زبان اسپانیایی دومه، زبانهای دیگر هم چند ده میلیون نفر گاهی صحبت میکنن، اما تعیین کننده الان زبان انگلیسی و زبان اسپانیاییه. منطقه عرض کردم 373 زبان صحبت میکنن، از فارسی بگیر، افغانی بگیر، ویتنامی بگیر، چینی بگیر، ژاپنی بگیر، هر زبانی در دنیا هست در امریکا هم وجود داره. و مردم مثلا شما ایرانی ها رو در امریکا ببینید، همه با هم فارسی صحبت میکنن، منطقه در بیرون از خونه سر کار اینا مجبورن به زبان انگلیسی صحبت کنن. این 300,000 ایرانی هم که در آلمان هست، اینا هم همین رفتاره دارن. در فرانسه هم همینجوره، همه جای دیگه اینطوره. منتها یکی دو نسل که بگذره، فرزندان اینا کم کم از زبان مادریشون دور میشن و بیشتر زبان آلمانی رو جذب میکنن و کم کم هم جذب فرهنگ آلمانی میشن. این مسئله رو میشه در مورد لهستانی ها دید. آلمان وقتی شروع میکنه به صنعتی شدن، بخش زیادی از لهستانی ها به عنوان نیروی کار میان در آلمان شروع به کار میکنن و کم کم اینجا میمونن و بعدم تابعیت آلمان بهشون داده میشه. شما الان فقط از طریق اسامی فامیل این افراد شما میتونید بفهمید اینا پیشینه لهستانی دارن، وگرنه همشون الان از آلمانی هم بعضی هاشون آلمانی تره و یعنی کاملا جذب این سیستم شدن، زبون مادریشون هم از یادشون رفته و این یه پروسه طبیعیه. و در به خصوص هرچقدر مراوده جهانی بیشتر میشه از طریق رادیو، تلویزیون، اینترنت، نمیدونم سیستم هایی که امروز در اختیار همه ما هست، هر چقدر این مراوده بیشتر بشه، نقش زبان مادری، به خصوص اگر این زبان مادری یه زبانی عرض کردم زبان آلمانی زبان نیرومندی از نظر علمی خیلی برتری به زبان انگلیسی داره. و با این حال شما میبینید که در امریکا با حاشیه رونده شد و امروز بیشتر فکر میکنم اونایی که آلمانی بودن اون موقع در زمان تشکیل جمهوری امریکا، هیچ کدومشون امروز به زبان مادریشون صحبت نمی کنن، فقط اسامیشون نشون میده اینها چیز هستن. خود همین آقای ترامپ، این هم از خانواده آلمانی هست که از آلمان مهاجرت کرده رفته به چیز، اصلا یک کلمه آلمانی بلد نیست، اصلا افتخارم نمی کنه که پیشینه آلمانی داره، برعکس بعضی های دیگه که یک چنین احساسی داشتن. در هر حال این یه نکته بود. نکته دیگه هم این استش که دولت فدرال این امکان وجود میاره که مردمی که دارای زبانهای گوناگون هستن فرهنگ‌های گوناگون هستند، یعنی چند قومیتی که در یک کشور وجود داره، دولت فدرال این فرصت به وجود میاره که بشه اینها کم کم به هم نزدیک بشن، یک مخرج مشترک با هم دیگه پیدا بکنن و از این طریق در عین این که فرهنگ‌های کوچک خرد خودشون رو حفظ میکنن، بتونن یک فرهنگ بزرگ، یعنی فرهنگ که مال همه باشه، به وجود بیارن. این هم یکی از خوبی های دیگه یک دولت فدرال میتونه باشه. و سومین و آخرین نکته این استش که در دولت فدرال تقسیم مسئولیت های قوه مجریه و مقننه و بین حکومت مرکزی و حکومت های ایالتی انجام میگیره، یعنی همه قدرت از همون روز اول در اختیار دولت مرکزی نیستش. این خیلی مهمه که قدرت سرشکم بشه. اگه دولتی باشه، شما میبینید دولت های اقتدارگرا که دولت ایران هم یکی از اوناست، اینها سعی میکنن تمام قدرت قانون گذاری، قدرت اجرایی، همه اینها در دست دولت مرکزی باشه و سطوح دیگه سیستم اداری فقط مطیع باشه. نقش دنبال روی داشته باشه از دولت مرکزی، خودش استقلال نداشته باشه در تعیین سرنوشت بلاواسطه خودش، در حالی که سیستم فدرال به شما اجازه میده که بخش بزرگی از سرنوشت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خودتون رو خودتون در سطوح مختلف اداری و سیاسی که جامعه در اختیار شما گذاشته بتونید درش نقش بازی بکنید، بتونید خودتون تنظیم بکنید. و این خوبی نه فقط دولت فدرال دموکراته، بلکه خوبی دولت‌های مرکزی دموکراتیک هم است. ما مثلا در فرانسه دولت مرکزی داریم، در آلمان دولت فدرال داریم، در اونجا حکومت‌های ایالتی وجود نداره، اما در اونجا هم همین سیستم گفتم، اون یه پله‌ای که دولت فدرال داره، یعنی حکومت ایالتی، وجود نداره. دولت‌ها حکومت ساختارهای اداری استانی و فرمانداری و اینا وجود داره که در تمام این سطوح مردم بلاواسطه شرکت دارن، خودشون میتونن تعیین بکنن که سیستم آموزشیشون چجوری باشه، سیستم نمیدونم شهرسازیشون چجوری باشه، در استان خودشون یا فرمانداری خودشون تا چه اندازه مسئله محیط زیست مورد توجه قرار بگیره و خیلی جزئیات دیگه که اینها را خود مردم به واسطه میتونن نقش بازی بکنن، اون کمیت و کیفیت و خودشون با رأی خودشون، با انتخاب خودشون از طریق احزاب تضمین بکنن. فکر میکنم اینجا اگه ببندیم کافیه. بعد در بحث آینده میپردازیم به اشکال مختلف این که اندیشه دولت فدرال، این دولت فدرال مدرن چجوری به وجود اومد، و بعدم میپردازیم به اشکال مختلف که دولت فدرال داره
و در پیوند با ایران. سپاس فراوان. بینندگان گرامی، شما بیننده و شنونده سخنان جناب منوچهر صالحی بودید، پژوهشگر. ما دو هفته دیگر، هر دو هفته یک بار من در خدمت ایشون هستم. دو هفته آینده در همین روز و همین ساعت دوباره پی خواهیم گرفت با مسائلی که به ایران امروز و فردا نزدیک تر است. یک دنیا سپاس و بدرود تا برنامه دیگر.